بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 15 از مباحث قاعده اقدام. در جلسه گذشته، بلکه جلسات گذشته، عرض کردیم که قاعده اقدام در حقیقت یک قاعده فقهی مبتنی بر خود اقدام به ما هو اقدام نیست، بلکه این اقدام باید اماره ظنی عرفی کاشف از این باشد که مالکی حرمت مال خودش رو اسقاط کرده یا عاملی حرمت عمل خودش رو برداشته اسقاط کرده، عمل رو تبرعا انجام داده، یا مالک مال خودش رو از حرمت انداخته نسبت به شخص خاصی یا نسبت به همه. اگر چنین اتفاقی افتاد، این نشانه آن است که این مال تخصصاً از تحت اسباب زمان و ضوابط زمان آوری، مثل علالیت، مثل من اتلفه، مثل تسبیب خارج شده. ولی ظاهر کردیم که اقدام علم مثلا عاقد، علم موجر، علم اجیر، علم عامل مضاربه، علم عامل مزارعه، به بطلان قرارداد چندان خصوصیتی نداره، بلکه هرچه هست اینه که اینها باید طریقیت دارن و باید کاشفیت داشته باشن از اینکه اون اتفاق، یعنی اسقاط حرمت عمل یا اسقاط حرمت مال توسط مالک رخ داده. اگر این اتفاق بیفته، خب اون وقت میگیم اون اقدام محقق شده. ما برای خاطر جمعی بیشتر باز یه سری زدیم به فروع فقهی. مرحوم سید یزدی در عروه الوثقا یک فرعی داشت که ما در جلسات گذشته اون فرع رو اجمالاً بررسی کردیم. یه فرعی داشت که اذا تبین بطلان الاجاره رجعت الاجرتو الى المستعجر واستحق الموجر اجرت المثل بمقدار مستوفاه المستعجر من المنفعه او فاتت تحت يدهی اذا قال الموجر جاهلا بالبطلان. می فرماید که وقتی که معلوم شد که اجاره باطل بوده، اجرت به مستأجر برگردونده میشه. موجر هم اگر جاهل بوده باشد، مستحق اجرت المثل است. چرا؟ چون عملش حرمت داره. و اصلا این که عملش حرمت داره، در جلسات گذشته عرض کردیم، این به خاطر حرمته، حرمت مالش هست، حرمت عمل عامل هست. و اینکه حرمت عمل عامل حتی در قراردادهای باطل، قراردادهای فاسد باید رعایت بشود، این از ضوابط مهم فقه ماست که بعضی ها اینو به عنوان قاعده فقهی تلقی کردن. مرحوم محقق اردبیلی در مجموع الفائده جلد 10 صفحه 127 یه عبارتی داره که نشون میده اصلا این بزرگوارا اینو به عنوان یک قاعده فقهی تلقی کردن. اونجا میفرماید که مع الجهل فلا یبعد له اجرة المثل خصوصا مع علم صاحب عرض بناء على قاعدتهم، بنابراین بر این قاعده فقهای بزرگوار که ان كل ما بطل العقد يحصل للعامل اجره المثل. میگه این یک ضابطه است، این یک قاعده است که هر جا یک عقدی باطل شد، عقد اجاره، عقد مزارعه، عقد مزاربه، عقد مساقات، کل ما بطل العقد یحصل للعامل اجرة المثل. شبیه همین عبارت در حدائق جلد 21 صفحه 359 اومده، فإن ذلك مقتضى قاعدتهم، یعنی قاعده نزد فقها المصرح بها في كلامهم، من انه متى بطل العقد فللعامل اجرة المثل. قاعده مقرر، قاعده مصرح، اردبیلی رضوان الله علیه می قاعده مقرر در نزدشون، ایشون می فرماید قاعده مصرح در نزد اونا. یا مفتاح الکرامه می فرماید باز به همین شکل، و علا تقدیر البطلان فالظاهرو انهو لا تثبت للعامل اجرة المثل مع علمه لانه متبرئ. یعنی علم وقتی که دارد به فساد عقد و رفته عمل را انجام داده، که انه متبرئ بوده، تبرئاً انجام داده، اون وقت فرماید و ظاهر و ثبوت ها له، ثبوت اجرة المثل برای عامل، فی صورت الجهل، فی صورت الجهل بناءً على القاعدة المقررة. قاعده مقرره چیه؟ وهی انه اذا بطل العقد ثبت للعامل اجرة المثل، اذا بطل العقد ثبت للعامل اجرة المثل. اینو به مثابه یک قاعده انگار اصحاب تلقی کردن، پذیرفتن که اگر قراردادی باطل شد، عامل مستحق اجرة المثل خودش هست. این یک قاعده است، خودش یک قاعده است، مگر اینکه علم داشته باشد، عامل علم داشته باشد که قرارداد فاسده. چرا اون وقت میگیم لعنه متبرعون؟ چون وقتی علم داشت و بازم رفت عمل کرد، کنه این که متبرع بوده، تبرعاً عملو انجام داده. منتها دوستان بزرگوار، اینجا یه نکته هست، هم در عبارت مفتاح الکرامه اومده، هم در عبارت بزرگواران دیگری اومده، هم اردبیلی هم مرحوم صاحب حدائق اینا فرمودن خصوصا مع علم اون طرف مقابل. حالا خوب دقت کنید، در همین صفحاتی که متنشون الان خدمتتون قرائت کردم، از اردبیلی، از صاحب حدائق، از صاحب مفتاح الکرامه رضوان الله علیهم اجمعین، یه خصوصا مع علم اون طرف مقابل وجود داره. یعنی چی میگه؟ یعنی میگه اگر من اجیر شما شده باشم در یه قرارداد اجاره‌ای و خودم هم عالم بوده باشم، علم داشته باشم که قرارداد باطله، هیچی، متبرع هستم و مستحق هیچی نیستم و شما هم ضامن هیچی نیستید، اما اگر من جاهل بودم، قاعده مقرر اینه که من مستحق اجرة المثلم و شما ضامن اجرة المثل، وقت اینجا میگن خصوصا این که اگر شما علم داشته باشید. یعنی جهل من به، خوب دقت کنید، جهل من به فساد قرارداد، این که من نمیدانم قرارداد فاسده است، قرارداد باطل است، این جهل من به فساد قرارداد، این جهل موجب چی میشه؟ موجب این میشه که شما ضامن اجرة المثل باشید. اما این که اگر شما عالم بوده باشید این زمان و این مسئولیت شما در برابر اجرة المثل انگار شدیدتر میشه، میگه خصوصا مع علم صاحب الارض. این خصوصا مع علم طرف مقابل رو هم اردبیلی در شرح ارشاد در مجموع الفائده داره جلد 10 صفحه 127، هم صاحب حدائق در حدائق جلد 21 صفحه 359 آورده، هم همین عبارت رو مفتاح الکرامه در جلد 20 صفحه 195 آورده. این یه معمایی است، چون ما از جلسه گذشته داریم اینو بحث میکنیم که معیار چیه؟ معیار آیا اقدام مالکه یا مقدار؟ معیار علم اوست، معیار حدک حرمت ماله، حدک حرمت عمله، معیار دقیقا چیه؟ ما گفتیم معیار اینه که عامل حرمت عمل خودش اسقاط کرده باشه، منتها این اماره کاشف از اون که عرفن هم باید کاشفیت داشته باشه، این اماره کاشفیت ظنی داشته باشه. گاهی علم او به فساد عقد است، یعنی علم او به فساد عقد موجب می شود که اون اماره منعقد بشه، اون اماره شکل بگیره، اماره کاشف بشه از این که پس من عملم رو کنده تبرعی انجام دادم. باشه تا اینجا درست، ولی اینکه شما یه طرف صاحب من، شما یه صاحب کار من می دونستی که من علم داشتی، شما علم داشتی، این چه نقشی داره؟ حالا اگه من جاهل بودم و عملمو حتک نکردم، در این فرض شما ضامنید. اما میفرماید مع علم شما خصوصا، یعنی انگار زمان تشدید میشه. این زمان تشدید میشه، اول تشدید زمان یعنی چی؟ این کلمه خصوصا یعنی چی؟ اول تشدید زمان یعنی چی؟ چون زمان از احکام وضعیه، احکام وضعی شدت و ضعف ندارن. چرا در حرمت و استحباب میتونیم بگیم مثلا استحباب معکدی میشه، حرمت معکدی میشه، کراهت مغلظی میشه، ولی این خصوصاً که اینا میگن برای چی میگن اصلا؟ این چه معنایی داره؟ در جایی که من جاهل بودم شما ضامنید، این تمام. ولی خصوصاً مع علم شما، این یعنی خصوصاً مع علم یعنی چی؟ این خصوصاً مع علم باید معنا بشه که برای چی اومده. در واقع دو تا سوال وجود داره. یک، خصوصاً مع علم کارفرما یعنی چی؟ یعنی زمان شدید میشه، وقت شدت زمان یعنی چی؟ شما ضامن هست، یعنی بیشتر ضامنی، شدیدتر ضامنی، زمانی که زمان عجلت المثله، از عجلت المثل چیزی بیشتر که نباید به من بدی که، یعنی مبلغ زمان شما بیشتر نمیشه. چیه زمان پس بیشتر میشه که میگه خصوصا مع اون؟ این یک. دوما این خصوصا هر معنایی بده، علم شما چجوری دلیل میشه بر اون؟ علم شما چجوری اون خصوصیت رو شدت میبخشه؟ و این عبارتی که در کلمات بزرگان سابق، یعنی تا مفتاح الکرامه، همینجور برگردیم عقبتر صاحب حدائق، صاحب مجموع الفائده یعنی محقق اردبیلی وجود داشته، در عبارت سید یزدی هم همین عبارت منعکس شده. لذا ایشون هم فرموده اذا تبین بطلان الاجاره رجعت الاجره الى المستاجر مستحق المجر اجره المثل بمقدار مستوفاها المستاجر اذا کان المجر جاهلا ببطلان. خب تا اینجا درست، این همون ضابطه‌ای که داریم میگیم، منتها فرمود خصوصا مع علم مستاجر، خصوصا این که کارفرما عالم بوده باشد. خب عالم بودن کارفرما چه مدخلیتی داره، چه جور مؤثریت داره، چه جور تأثیرگذاری داره اولا، و ثانیا معنای این چیه، یعنی زمان چه تغییری میکنه که آقایون فرمودن. عرض کنم که مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده که فإنه فی هذه الحال یکون آثما عاصیا، چون آقای مستأجر کارفرما در چنین حالی آثم است و عاصی، گناه کرده، عصیان کرده. وقتی که گناه کرده فاولا ان یؤخذ باشق الاحوال، او میدیده که من دارم یک قرارداد فاسد رو امضا میکنم و با این حال اومده وارد این قرارداد فاسد شده، اومده منو به جهل انداخته و موجب شده که من این قرارداد فاسد رو کنه امضا کنم. و از این جهت مرتکب گناه شده و عصیان امر پروردگارش رو هم کرده. فاولا ان یؤخذ به احشق الاحوال، مستمسک عروت الوثقا جلد 12 صفحه 65. این نظر مرحوم حکیمه. این که ما هر کس که وارد یک قرارداد فاسد بشود عالمانه او رو گناهکار بدونیم، بیش از بطلان قراردادش، این نیاز به دلیل داره. نکته بعد اینه که مرحوم سبزواری هم در مهذب الاحکام جلد 19 صفحه 87 باز همین حرفو ایشون هم زدن. ایشون هم فرمودن لانه هینه ازن فی مقام طغیان و العدوان فلا بد و ان لا یهمل مجازاتن لظلمهی. خب بازم ایشون همینو آوردن که او در مقام طغیان و عدوان بوده، عدوانش دشمنی با این آقای اجیره یا اگر مجره، طغیانش هم طغیان سرپیچی از حکم الهی است. یعنی کنه ایشون هم داره همون عبارت آثمن و عاصیان رو که سید حکیم فرموده بوده داره میگه. خب به هر حال شبیه غاصب میشه دیگه. یعنی اون وقتی با علم به فساد قرارداد اومده به عنوان این کعن، این که ناشی از این قرارداد حلیت تصرف در خانه من مجر رو پیدا کرده، کعن این که غاصب این منافع هست نه مالک این منافع. اون میدانسته که مالک منافع نشده و مشغول غصب این منافع هست، اون اینو میدونسته. خب این حاشیه مرحوم سبزواری و حاشیه مرحوم حکیم اگه بخوایم توضیح بدیم، حالا به این وضوح تو فرمایشاتشون نیست اما ظاهراً میخوام بگن این علم او اونو تبدیل میکنه به یک غاصب. مرحوم موسوی خلخالی در فقه الشیعه کتاب الاجاره صفحه 376 فرموده وجه خصوصیت استحقاق و عقوبت است مضافاً به زمانی که در این حالت وجود داشت. یعنی ایشون سعی کرده انگار اون نکته‌ای رو که مد نظر ما بود در سوال اولمون داره رعایت میکنه. میفرماید زمان هیچی، زمان ثابته برگردنش، منتها استحقاق عقوبت اخروی هم داره. لانه تصرف فی مال الغیر من دون مجوز شرعی او مالکی عمدن، چون اومده در خانه ای تصرف کرده که نه شارع بهش اجازه داده بود نه مالک بهش اجازه درستی داده بود، اجازه صحیحی داده بود. ولی در اصل زمان تفاوتی به وجود نمیاد. ایشون فرموده در اصل زمان به وجود نمیاد مشکلی، چون اومده منافع خونه منو اتلاف کرده، استیفا کرده، منافع خونه من مجرا، و این کارش بدون اجازه شرعی بوده، بدون اجازه شرعی بوده، عقوبت اخروی داره. و اگرم به زمانش بخوایم نگاه کنیم، زمان شدت و ضعف پیدا نمیکنه، چون ملاک زمان اینجا اتلاف دیگه یا قاعده ید هست، و در این صورت از نظر اتلاف و قاعده ید و اینا علم و جهل هیچ تأثیری نداره. پس اینا برگردوندن به این که ما خصوصنمون که در عبارات بزرگان ما وجود داشت، این خصوصن اصلا روی زمان نمیاد، چون زمان شدت و ضعف پیدا نمیکنه. الان دو تا مثال بزنیم، فرض کنیم من و برادر من دو تا خونه داشتیم، به دو نفر مستأجر اجاره دادیم، هر دومونم قراردادمون فاسد بوده، فقط فرقش این بوده که مستأجر من، هر دومونم جاهل بودیم به فساد، فقط فرق اون این بوده که برادر من مستأجرش دیگه، برادر من مستأجرش عالم بوده، مستأجر اما خود من مثل خود من جاهل بوده. خب اینجا هر دومون مستحق اجرت المثلیم، هر دو مستأجر ضامن اجرت المثلن، ولی زمانشون شدت و ضعف پیدا نمیکنه. نه، مستأجر برادر من آدم عاصیه، آدم گناهکاریه که میدونسته این قرارداد باطله، ولی با این حال اومده تو خونه تصرف کرده. پس دقت کنید، عصیانش هم این نیست که اومده پای قراردادی را امضا کرده که فاسد بوده، عصیانش به اینه که اومده تصرف کرده توی خونه، تصرفی کرده که نه شارع اجازه داده بهش، نه مالک اجازه صحیح داده. لذا نکته اول معلوم شد که آنچه که شدت پیدا میکند زمان نیست، چون زمان گفتم از احکام وضعی، احکام وضعی شدت و ضعف بردار نیستن که بگیم اگر مستأجر عالم بود مثلا زمان شدت بیشتری پیدا میکنه، یا مبلغ زمان اجرت المثل، مبلغ اجرت المثلی که در زمان اوست بیشتر میشه. نه، این طرف اینجا نیست. مرحوم آقای خویی هم اینجا یه حاشیه‌ای داره بر عبارت عروه، فرموده که لا خصوصیت العلم المستأجر فیما هو بصدد بیانهی عن الزمان. علم مستأجر خصوصیتی در آنچه که سید یزدی داره میگه یعنی زمان نداره. چرا؟ چون که منات زمان آقای مستأجر یا علل یده، اگر منفعت منفعت غیر مستوفا بوده، یا اتلاف اگر منفعت منفعت مستوفا بوده. و علم و جهل فی ذالک سوان، در اینجا علم و جهل فرقی نداره. نه، یختلف الحال بالاضافه الى حکم تکلیفی لحرمت تصرف مع العلم دون الجهل ان عذرن و قصورن. بله، یه حکم تکلیفی اینجا وجود داره. لذا خصوصنی که آقایان آوردن خیلی دخیل نیست در حکمی که میخوان بگن، یعنی در زمان. و اما به لحاظ حکم وضعی یعنی فساد قرارداد و زمانی که وجود دارد، ملاک بین مستأجر برادر من که عالم بوده و مستأجر خود من که جاهل بوده ملاک یکیه، فرقی از این جهت وجود نداره. پس دوستان این دقت رو باید کرد که این عبارت خصوصا مع علم المستأجر که در عبارت عروه وجود داره، در عبارت مفتوح الکرامه و محقق اردبیلی و دیگران پیش از اونها بزرگواران دیگه وجود داره، این نه همچین عبارت خیلی موجهی که مؤثر در خود زمان باشد، چون این فرد در حال بیان زمانه، در خود زمان مؤثر باشد نیست، و اصلا علم چون این کار کردی نداره. بنابراین نسبت به جلسات قبل به این انقلت جواب دادیم که اگر علم هیچ خصوصیتی ندارد و همه ملاک این است که اون علم بتواند کاشف از اون علم بتواند کاشف باشد، یعنی کاشف باشد از اینکه مالک حرمت مال خودشو اسقاط کرده یا عامل حرمت عمل خودشو اسقاط کرده، پس این خصوصاً که اینجا فرمودن چیه؟ گفتیم که این خصوصاً هیچ نقشی در زمان نداره، و اگر نقشی داشته باشد یک نقش صرفاً تکلیفی است، و اون تکلیفم عدم الجواز یا کراهت یا حرمت ورود در معامله نیست، حرمت تصرفات، حرمت حبس اموال، حرمت این کار هاست. خب یک کارکرد دیگه علم در قراردادها نیز در یکی از فروع دیگه عروت الوثقا در نکاح حره و عمه اومده، اونم عرض کنیم که بشه یک کارکرد دوم. پس ما یک برای علم یک کارکرد دیگه در عقود و قراردادها گفتیم ذکر شده که این کارکرد کارکرد در واقع مؤثر در حکم تکلیفی است و هیچ ربطی به حکم زمان نداره، چون نسبت به زمان نه کاشفیت و اثرگذاری و سببیت شرعی داره این علم و نه اصلا معنا داره که بگیم زمان مع علم زامن مثلا کیفیتا شدت پیدا میکنه یا کمیتا شدت پیدا میکنه، اصلا حرف معناداری هم نیست. اما لو نکح الحره والعمته فی عقد واحد، اگر یه مردی در عقد واحد یک حره ای رو با یک عمه ای با هم به نکاح خودش در بیاره. به دو تا نکته دوستان در این فرع فقهی باید توجه بفرمایید. یکی این که عمه را، کنیز را چنان که می شود خرید، همچنان می شود باهاش نکاح کرد. یعنی مرد آزاد می تونه با زن کنیز کنیز ازدواج کنه، اصلا عقد نکاح انجام بده. این غیر از خرید کنیز هست. کنیز میتونه در مالکیت دیگری باشه ولی منکوهه شما باشه. این یه نکته که اینجا همین بحثه، نکح العمته. وقت در مهریهش هم بحثه که مهریه رو باید به خودش بدن یا به مالکش بدن، مالک عمه بدن. خب این یه نکته. نکته دیگر اینه که این حره و عمه اگر یک کسی یک حره ای رو در نکاح خودش داشته باشه، دیگه بدون رضایت و بدون اجازه او نمیتواند عمه ای را به عقد خودش در بیاورد، مگر اینکه اون رضایت داده باشه. خب حالا یه سوال به وجود اومده، اگر یه نفر اومد در عقد واحدی حره ای را و عمه ای را به عقد خودش در آورد، آیا عقد نسبت به هر دو باطل است؟ عقد نسبت به حره تنها باطل است؟ اینجا باید چیکار کنیم؟ میفرماید لو نکح الحره والعمته فی عقد واحد مع علم الحره صحه. اگر حره علم داشته باشه قرارداد صحیحه، عقد نکاح صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره. و مع جهلها صحه به نسبت الیها، اگر حره جاهل باشد عقد نسبت به خود حره صحیح است و بطل نسبت به عمه، مگر اینکه اون حره بعدن دوباره اجازه بده عقد باطل نمیشه. ما بیشتر به اون قسمت اول عبارت عروه کار داریم که لو نکح الحره والعمته فی عقد واحد مع علم الحره صحه. خب این مع علم الحره صحه، علم چه نقشی داره؟ علم معلومه، بازم اینجا کار کرده علم کاشفیت از رضایته. اینجا علم کاشف از حد که حرمت نیست، علم کاشف از اسقاط حرمت عمل توسط عامل نیست، علم کاشف از اسقاط حرمت مال توسط مالک نیست، علم اینجا کاشف از یک رضایت است که شارع اون رضایت رو در صحت نکاح عمه شرط کرده. این نکته هم مرحوم آقای خویی در جلد 33 صفحه 8 از موسوعه توضیح داده که دوستان میتونن به اونجا مراجعه بفرمایند. بنابراین عرض کردیم که هم جلسات گذشته هم این جلسه، آنچه به عنوان علم و جهل عامل در قراردادهای باطل مطرح شده، خصوصیت نداره بلکه کاشفیت داره. اینو در جلسه گذشته عرض کرده بودیم. این جلسه دو مورد رو آوردیم که علم در عقود مطرح شده و در اون دو مورد یکیش که اصلا خیلی وجاهت چندان نداشت، حرف مبهمی بود، دیگری هم علم در اونجا کاشف از رضایت بود و میتونست چیزی غیر از رضایت رو بفهمونه، چیزی غیر از اسقاط حرمت رو بفهمونه. انشاءالله موفق و معید باشید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.